صلى على التحرون الزحيم بحثمون در اثبات قاعده امکان اشرف بود که امکان اخص هم گاهی گفته میشه. دلیل رو که بر این مدعا لازم بود اقامه کنیم بیان کردیم، اما به نظمی که در کتاب آمده بود، حالا میخوام همون دلیل رو به نظمی که در به نظم طبیعی در بیاریم. مطلب چیزی اضافه نمیشه، فقط نظام بحث عوض میشه، یعنی مقدار مرتب تر میشه. میفرماد که اگر ممکنه اخص پیدا شود و ممکنه اشرف قبل از اون موجود نباشد، یکی از چهار محذور لازم میاد. یکی از چهار امر لازم میاد و چون این چهار امر هر چهار تا باطلند، پس این که ممکنه اخص موجود شود و قبل از اون ممکنه اشرف موجود نشود، این هم باطل است و نتیجه این میشه که اگر موجود اخصی داشتیم، قبلش باید موجود اشرف رو داشته باشیم. این تمام چارچوب استدلاله. اما این چهار امری که لازم میاد، قبل از این که این چهار امر رو توضیح بدیم، باید بیان کنیم که چهار فرض ما در اینجا داریم که هر فرضی مستلزم یکی از این امور مشکله هست. فرض اول اینه که ممکن اشرف قبل از ممکن اخص پیدا بشه. با فرض این که گفتیم ممکنه اخص پیدا شده، ممکنه اشرف قبل از او پیدا نشده، با فرض او بگیم ممکنه اشرف قبل از اخص پیدا شده، اینطوری بگیم. این یه فرض. فرض دوم این که ممکنه اشرف با ممکنه اخص صادر شده باشه، هر دو از واجب تعالی با هم تو همه با هم که میگم، یعنی هر دو از واجب تالا صادر شده باشه مباشرتاً، حالا نه یه در یه زمان لازم نیست. فرض سوم اینه که ممکنه اشرف، سلام علیکم، ممکنه اشرف بعد از ممکنه اخص و به توسط ممکنه اخص صادر شده باشه. و فرض چهارم، سلام علیکم، فرض چهارم اینه که ممکنه اشرف اصلا صادر نشده باشه، نه مباشرتاً و نه هم با واسطه اخص. این چهار فرض در اینجا راه داره و غیر از این چهار فرض هم نداریم. اما فرض اول، توجه کنید، مفروض ما این بود که ممکنه اشرف پیدا نشده در حالی که ممکنه اخص هست، ممکنه اشرف قبل از اخص پیدا نشده، حالا یا با او پیدا شده یا بعد از او پیدا شده یا اصلا پیدا نشده، اون فعلا مطالب بعدیست، ولی مفروض ما این بود که ممکنه اخص پیدا شده در حالی که ممکنه اشرف پیدا نشده. خب حالا فرض اول این شد که قبل از ممکنه اخص ممکنه اشرف موجود شد و ممکنه اخص هم به توسط همین ممکنه اشرف حاصل شد. این فرض میگن خلافه، خلاف مقدره، خلاف فرضه، چون حالا مفروض ما این بود که ممکنه اشرف قبل از ممکنه اخص پیدا نشده باشه، ولی الان داریم در این فرض اول میگیم ممکنه اشرف پیدا شده و به توسط او ممکنه اخص حاصل شده. این خلاف فرضه، فرض ما خلاف این بود. پس این امر درست نیست از باب این که خلاف فرضه. دوم این که بگیم هر دو با هم صادر شدن، یعنی هر دو از خدا صادر شدن، یکی به واسطه دیگری نبوده. اشرف هم مستقیماً و مباشرتاً از خدا، اخص هم مستقیماً و مباشرتاً از خدا صادر شده. این می‌فرماید با قاعده الواحد سازگار است. محضورش اینه. فرض سوم اینه که ممکنه اخص اولاً صادر شده باشد و مباشرتاً، ممکنه اشرف ثانیاً صادر شده باشد و به توسط اخص. این هم می‌فرماید مشکلش اینه که لازم میاد معلول اشرف باشه از علت که توضیحاتش در قبل گذاشت. فرض چهارم اینه که اصلا این ممکن اشرف صادر نشود، نه از واجب تالا مباشرتن و نه به واسطه معلول واجب که اون ممکن اخص است. که گفتیم محصول این فرض چهارم هم اینه که نه واجب توانایی صدور این اشرف رو دارد، نه معلول واجب توانایی دارد، پس صدور این موجود اشرف احتیاج به یک جهتی دارد اشرف از اون چه که واجب تعالی واجد اون جهته، و این تصور شدنی نیست. این کل دلیل با توضیحات چطوره. البته تتمه بحث همونیست که در جلسه گذاشتم عرض کردم که باید این تتمم زمینه بشه که قیاس استثنایی درست میکنیم به این صورت که اگر ممکنه اشرف، اگر ممکنه اخص پیدا شد و ممکنه اشرف قبل از او پیدا نشد، یکی از این چهار حالت، یا دقیق تر اینه که بگیم یکی از سه حالت اتفاق میفته، یکی از سه تالی واقع میشه و هر سه تالی یا هر چهار تالی، چونشون چهار تا تالی حساب کرده، هر چهار تا تالی باطلن، پس اون فرض ما باطله. این فرضی که شروع کردیم و گفتیم اگر ممکنه اخص پیدا شد و ممکنه اشرف قبل از اون پیدا نشد، خود این فرض باطله. این فرض اگه باطله معناش چیه؟ معناش اینه که نمیشود ممکنه اخص پیدا شود مگر اینکه قبل از اون ممکنه اشرف پیدا شود، و این همون قاعده امکان اخصه یا قاعده امکان اشرفه که ما در صدد اثباتش بودیم. دیدید که ما با قیاس استثنایی اون قاعده رو نتیجه گرفتیم. این کل استدلال. حالا که استدلال تموم شد، دو تا مطلب رو من لازم عرض بکنم. یکی این که البته گفت در جلسه گذاشتم گفتم این قاعده امکان اشرف از قاعده الواحد بهره میبره، اما اینطور نیست که فقط از این قاعده استفاده کنه و قواعد دیگری در تنظیم قاعده امکان اشرف دخالت نداشته باشن. توجه کردید قاعده ای داشتیم که واجب تعالی اشرف از واجب تعالی نداریم، اشرف از جهات موجود در جهت موجود در واجب تعالی نداریم. خب این یه قاعده بود، از این قاعده ما استفاده کردیم. یه قاعده این است که خلاف فرض جایز نیست، از این قاعده ما استفاده کردیم. یه قاعده اینی که اشرف نمیتواند از اخص صادر شود، معلول نمیتواند اشرف از علت باشد، این هم از این هم استفاده کردیم. یه قاعده دیگه اینه که ممکنه کسی بگه اصلا این اشرف صادر نشده باشد، خدا بتواند صادر کند، جهت صدورش داشته باشه ولی صادر نکرده باشه. نه این اشرف احتیاج به یه جهت اشرفی دارد که خدا اون جهت رو ندارد، بلکه احتیاج به یه جهت اشرفی دارد که خدا اون جهت رو دارد ولی اون جهت رو به کار نمیگیرد و اشرف رو صادر نمیکند. اینم باطل از باب این که خدا بخیل نیست. اگر موجود اشرف امکانش رو داره، خدا هم وسیله فرا ایجادش رو داره، چرا ایجادش نمیکنه؟ این بخله، بخلم در واجب تعالی راه نداره. اینم یه قاعده. ما از همه این قواعد استفاده میکنیم تا این قاعده امکان اشرف اثبات بشه، ولی یکی از قواعدی که مورد استفاده ما قرار میگیره قاعده الواحده، و صادق است که بگیم امکان اشرف رو مبتنی میکنیم بر قاعده الواحده همونطور که مبتنی میکنیم بر بقیه قواعد. از این که دیروز گفتیم قاعده امکان اشرف از قاعده الواحد به دست میاد، معناش این نیست که منحصرا از این قاعده به دست میاد و از قاعده های دیگه استفاده نمیکنه، بلکه از قواعد دیگه استفاده میکنه. این یه مطلب بود که من جلسه گذاشتم عرض کرده بودم، تا به این صراحت شاید گفته نشده بود. مطلب دومی که در پایان بحث گذشته همین صفحه 353 سطر 9 داشتیم، لاستحالت تصور جهت اشرف ما علیه نور الانوار، گفته شد که این چرا تصورش محاله. تصور محال که محال نیست، چرا میگید تصورش محاله؟ عرض کردم که فرض محال محال نیست، تصور محال محاله. تصور یعنی فهمیدن آنچه که در خارج هست، یعنی فهمیدن واقعیت ها، اینو میگیم تصور. فرض یعنی یکی ساختگی، میتونیم یه چیزی که فرض یعنی آنچه که در اختیار ماست، میتونیم بسازیمش، میتونیم از واقع بگیریم. فرض محال محال نیست، یعنی میتونیم یه چیزی رو بسازیم. اما تصور یعنی برداشت از واقعیت. اگر چیزی واقعیت نداشت تصورش هم ممکن نیست. پس این که میگه تصور این جهت اشرف ممکن نیست، حرف درستی، این جهت اشرفی نداریم که تصورش کنیم. بله فرضش اب نداره، فرضش اشکال نداره، چون فرض کار ماست. ولی تصورم کار ماست، اما برداشت از واقعیته. اصطلاح اینطور میگه، اصطلاح میگه تصور یعنی برداشت از واقعیت، که گاهی ما این برداشتمون خطاست، گاهی برداشتمون حقه، ولی بالاخره انتظارمون اینه که از واقعیت یه چیزی برداریم، اینو میگیم تصور. ولی فرض نه، فرض نه برداشت از واقعیت نیست، مطلقه. میتونه برداشت از واقعیت میشه، میتونه ساخته خودمون باشه. ما ارتفاع نقیده رو تصور نمی کنیم، ما ارتفاع رو تصور می کنیم که عیب نداره، نقیده رو تصور می کنیم که عیب نداره. نسبت این دوتا میشه تصدیق، اون دیگه تصور نیست. تصور این تعلیه تصدیقی محال است، تصور اطرافش محال نیست. شریک الباری تصورش محال نیست. شریک الباری اگه بگید موجودان تصورش اشکال داره، تصدیقی است باطل. ولی شریک الباری رو تصور بکنید، تصور من فرض در اینجا، البته تصور در اینجا هم تصور من برداشت از واقعیت هم در اینجا ممکن نیست. ببینید تصوری که ما میگیم تصور یعنی چی؟ تصور میگه که العلم این کان، العلم این کانه از آنن به نسبت فتصدیقون و الا فتصور. العلم تصور علمه، علم غیر از فرضه. البته ممکنه در جایی هم ما تصور رو به کار ببریم و فرض رو اراده کنیم، ولی در این جور مواردی که میگن تصور فلان چیز محاله، تصور به همون معنی که عرض کردم. ممکنه شما تصورم به جای فرض به کار ببرید یه جایی که بگه تصور محال محال نیست، ولی در این جور موارد نمیشه تصور رو به معنای فرض بگیرید. در این جور موارد تصور رو معنای برداشت از واقعیت باید بگیرید، و الا تصور محال محال نیست. تصور رو به اون معنا تصور کنید که محال محال نیست، یعنی فرض کنید. ولی تصور به معنای برداشت از واقعیت اگر باشد، تصور محال محال، و اینجا اینو داره میگه. و تصور معناش همینه، تصور یعنی علم، یعنی برداشت از واقعیت، نه اون فرض. حالا گاهی از اوقات هم ما ممکنه تصور رو به جای فرض به کار ببریم، اون اشکالی نداره و این کارم کردن در بعضی موارد، ولی خود لغت تصور یعنی تصور کردن. لذا میگن خطا در تصور. خطا در تصور چرا میگن؟ چون تصور شأنش اینه که از واقع برداشت کنه، ولی اگر تصور به من فرض بود خطا منو نداشت. خب اون فرض هم خطا نیست دیگه، و فرض باطل هم که میکنیم خطا نیست و فرض کردیم. این که میگن تصور در تصورم خطا راه داره، علتش همینه که تصور این برداشت از واقعیت، گاهی با خطاست گاهی خطاست. اما حالا عرض میکنم گاهی تصورم در فرض به من فرض به کار میبریم، مثلا میگیم تصور میکنیم شریک الباری، این در واقع این فرض میکنیم. محال بودن تصور میکنیم. بله، ارتفاع نقیزه میشه موضوع، محالون میشه محمول. ما هر دو رو میتونیم تصور بکنیم، اما جمعشون میشه تصدیق. وقت تصدیق محاله، یعنی تصور محال نیست. تصور محال محال نیست. تصور نقیزه این تصورش محال نیست. تصور نقیزه اصلا اشکالی نداره، چون وقوع نقیزه در خارج اشکال داره. اینو قبلا هم گفتیم. حالا تصور همون فرضه در اونجا هم، تصور به همون معنی فرض. بالاخره حالا ما به فرض و تصور به تعبیر کار نداریم. اگر تصور به معنی برداشت از واقعیت باشه، تصور محال محال، چون واقعیت محال ما نداریم. اما اگر تصور عام باشه، نه تصور محال محال نیست. در این جور مواردی که میگه استحاله تصور جهت اشرف، این تصور به معنی برداشت از واقعیته. اینطوری بگیم بهتره. حالا دیگه شما دیگه اشکال نکنید، یعنی راحت بشین که تصور لازم نیست که حالا معنای لغویش همین باشد. عرض میکنیم هر جا که گفتن تصور محال محاله، منظور از اون تصور برداشت از واقعیته. حالا احتیاج به اون تحقق تقدیر گرفتن نداریم، با این تبیین شکردم احتیاج نداریم. خب حالا عبارت رو بخونیم. و اما علی نظم طبیعی، یعنی اما این استدلال اگر بخواد به نظم طبیعی استوار بشه، فهم یا غالبه این صورتی که اینجوری گفته بشه، لو وجد الممکن الاخر، در حالی که ولم یوجد الممکن الاشرف قبله، با این فرض میخوام وارد بشیم، توجه به فرض داشته باشید، مفروضمون اینه که بعد میخوام همین مفروض رو باطل کنیم، این مقدم رو میخوام باطل کنیم. اگر ممکن اخذ پیدا شد و قبلش ممکن اشرف پیدا نشد، یکی از چهار حال اتفاق میفته. این لزمه شروع به ذکر توالیه که چهار تالی ذکر میشه. لزمه اما خلاف المقدر، یعنی خلاف الفرد، او جواز صدور الکثیر عن الواحد، که با قاعده الواحد نمیسازه، یا جواز صدور اشرف عن الاخذ، یعنی این که معلول اشرف باشد از علت، و چهارم او وجود جهت اشرف مما علیه نوران انوار، باید جهتی اشرف از آن جهتی که در واجب تعالی داشته باشیم. خب این قیاس بود که مقدم و تالی ذکر شده. حالا دلیل بر ملازمه رو باید بیان کنیم، دلیل بر ملازمه رو باید ذکر کنیم. چرا اگر اون مقدم ذکر کرد یکی از این چهار تا امر لازم میاد، باید چهار دلیل ذکر کنیم، یکی برای لزوم امر اول، یکی برای لزوم امر دوم، بعد برای امر سوم، آخرم برای امر چهارم. باید چهار تا دلیل ذکر کنیم. چهار دلیل ذکر میکنن، لأن وجود الاخذ، اگر اخذ به واسطه حاصل شود، یعنی به واسطه اشرف، معناش اینه که قبلا اشرف صادر شده، بعدن اخذ به واسطه اشرف میخواد صادر بشه. اگر این طور پیش بیاد، لازم الاول، یعنی خلاف المقدر پیش میاد، چون فرض ما این بود که اشرف قبل از اخذ صادر نشده. الان در تالی داریم این چنین فرض میکنیم که اشرف واسطه شده برای صدور اخذ، یعنی اشرف قبل از اخذ صادر شده. خب این خلاف مقدر، خلاف اونی بود که در مقدم فرض کردیم. و این کانه، یعنی وجود اخذ به غیر واسطتن و جاز صدور الاشرف عن الواجب تعالی، اخذ بدون واسطه صادر شده، اشرف هم از واجب صادر می شود بدون واسطه، یعنی هر دو بدون واسطه صادر می شن، لازم از ثانی، لازم دومی، یعنی صدور الکثیر عن الواحد که با قاعده الواحد نمی سازه. فرض سوم، یعنی دلیل سوم، و این جازه، یعنی صدور اخذ، وجود اخذ، بله، و انجاز یعنی صدور اشرف، و انجاز یعنی صدور اشرف ان معلول واجب، که همون اخذ است که لازمش اینه که اول اخذ صادر شده باشه که معلول واجبه، بعدن اشرف از طریق همین اخذ صادر میشه، لازم از ثالث، لازم از ثالث یعنی اشرف از اخذ صادر شده باشه یا معلول اشرف از علت باشه. و این لم یجز من هما، و اگر جایز نبود صدور اشرف، لم یجوز این صدور اشرف، من هما یعنی از علت، از واجب و از معلول، از هیچ کدوم جایز نبود، لازم الرابع، یعنی اصلا صادر نشد اشرف، لازم الرابع، لازم میاد چهارمی، یعنی این که باید اشرف از جهت واجب تعالی جهتی باشد که اون موجود اشرف و ممکن اشرف رو صادر کرده باشد و اون جهت نبوده و لذا ممکن اشرف صادر نشده. این فرض چهارم مستلزم این است که واجب تعالی اون جهتی رو که بتواند اشرف رو صادر کرده باشه نداشته باشه و یه جهتی اعلای از اون جهت برای صدور این ممکن اشرف لازم باشه. خب این چهار تا. البته در نسخه ما داره و الا یجوز منها، در نسخه قدیم هم داره منها، ولی ظاهراً بلکه شاید واقعاً باید تبدیل بشه به منها. ما این چهار تا دلیل، چهار تا بیان که روشن شد تلازم بین اون مقدم و این چهار تا تالی هست. حالا چهار تا تالی رو باید باطل کنیم، ایشون ابطال نمی کنه. چرا؟ چون هم قبلاً باطل کرده، هم باطل شدنش تقریبا روشنه، باطل بودنش روشنه. خلاف و مقدر باطله، این که قاعده الواحد نقض بشه باطله، این که اشرف از اخذ صادر بشه باطله، این که یه جهت اشرف از اون که واجب تعالی داشته دارد داشته باشیم اینم باطله، همه اینا معلومه باطله. وقتی اینها باطل شد، مقدمه باطل میشه و وقتی تالی باطل شد مقدم باطل میشه. و اذا بطلت الاقسام کلها، یعنی هر چهار تا تالی، اگر هر چهار تا تالی باطل بودن و باطل شدن، الا تقدیر وجود الاخذ، ما الا تقدیر اشاره میکنه به مقدم، اگر این چهار تا تالی باطل شدن با فرض این مقدم که وجود دارد اخذ، ما عدم وجود الاشرف قبلو به ذات، قبلو درسته، در حالی که اشرف قبل از اخذ صادر نشده، به ذات یعنی قبل به ذات، قبلی که میگیم قبل به ذاته، اشرف باید قبل به ذات باشد، قبل از اخذ باشد، قبلیتش هم قبل به ذات باشه، یعنی حالت علیت داشته باشه، علت باشد برای اخذ. اگر این چنین نبود، چهار تا فرض لازم میاد، به قولشون چهار تا قسم لازم میاد که همه اقسام باطله. پس همه اقسام باطلند بر این، بنابر این فرض. این اگر فرض ما این باشد که اخذ صادر شده در حالی که اشرف به عنوان علت او قبلا نیامده، اگر این فرض رو داشته باشیم، چهار قسم پیش میاد که هر چهار قسم باطله. وقتی چهار قسم باطل شد، این فرض هم باطله، فضاله که تقدیر باطله. این فرضی که میگه وجود الاخذ مع عدم وجود الاشرف قبل و به ذات، این هم باطل میشه. خب وقتی این باطل شد، یلزم من بطلان این فرض صدق اون شرطیهی که در اول فصل ذکر شد، که اون شرطیه در واقع همون قاعده امکان بود که الممکن الاخذ اذا وجد شرطیه بود، اذا وجد فیلزم ان یکون الممکن الاشرف قد وجد قبل الاخذ، این شرطیه صادق میشه. اگر ما این تقدیر رو و این فرض رو که مقدم این قیاسمون بود باطل کردیم به توسط بطلان توالی، نتیجه میگیریم که اون شرطیه که اول فصل آمد که اشاره به قاعده امکان اشرف میکرد، شرطیه حقی است، پس قاعده امکان اشرف هم حقه. بله؟ قبل اینجا دو تا ب داره، از کدام قبل درسته؟ قبیل نیست، قبیل نخونید، قبل درسته، اینجا غلط نمیشته. بله؟ چی؟ قبل یعنی قبل الاشرف، قبل الاخذ، چون مضاف الیه حذف شده، قبل مبنی کردن بر زم. میدونید که اگر مضاف الیه قبل، ایو، بعد اینا حذف بشه و نفی منسی یا نشه تقدیر گرفته بشه، در این حالت قبل یا بعد یا ایو مبنی بر زم میشه. بله؟ عدم وجود یعنی قبل از وجود اشرف، نه عدم وجود، قبل از وجود اشرف. مضاف الیه وجود در اشرفه، قبل وجود اخذ، ببخشید، ما عدم وجود الاشرف قبل، یعنی قبل وجود الاخذ، به ذات هم قید قبله. بله، عدم وجود اشرف قبله. خب حالا روشن شد که باید ممکن اشرف جلوتر از ممکن اخذ پیدا بشه. حالا که این مطلب روشن شد، تصویری در عالم خلقت میکنیم، ببینیم که عالم خلقت چگونه است. میگیم که واجب تعالی اشرف الموجودات، واجب تعالی اشرف الموجودات، دیگه از اون بالاتر ما نداریم، پس باید اولین صادرش هم اشرف الممکنات باشه. دقت کنید، او اشرف الموجودات هست، پس اولین صادر هم باید اشرف الممکنات باشه. قبل از اشرف الممکنات ممکن دیگری نمیتواند قرار بگیرد، و الا لازم میاد اخذ واسطه بشه برای اشرف. پس اشرف الممکنات باید اولین صادر باشه، و اخص الممکنات باید آخرین صادر باشه، و بین این دوتا ممکن باید ممکنات دیگر و ترتیب الاشرف و فالاشرف واقع بشوند. خلاصه بحثی سیشو میکنه که چون واجب تعالی اشرف الموجودات، دیگه ما قبل از او چیزی نداریم، هر چی هست مال بعد از اوست، یعنی همه سوادر بعد از اون. سوادر باید چگونه باشن؟ سوادر طبق قاعده امکان اشرف اولیش باید اشرف الممکنات باشه که قبل اشرف از اون دیگه نداشته باشه، و آخریش باید اخص الممکنات باشه، و وسطش هم باید موجودات دیگر به ترتیب الاشرف و فالاشرف قرار بگیرن، که معناش معنای این مطلب اینه که به ترتیب شرافت باید عالم خلقت منظم و مرتب بشه. اخصی نمیتواند جلوتر از اشرف باشد، نه در اون اول نه در این وسط ها، در هیچ جا. از اون اول که شروع میشه تا اون آخر که میاد باید هر چی که قبله اشرف از ما بعدش باشه، و هر چی که بعده اخص از ما قبلش باشه. این خلاصه حرفی است که ایشون میزنه، که این تقریبا پیاده کردن قاعده امکان اشرف بر عالم خلقته به طور مطلق، بدون این که اسم از عقل ببریم، اسم از نفس ببریم، اسم از طبیعت، هیچ کدوم اینا نمیگیم. به طور مطلق باید نظام طبیعی و نظام خلقت این چنین باشد، قاعده امکان اشرف این اختصار رو دارد. بعد اون وقت شروع میکنیم به فروعات جزئی، که پس عقل باید قبل از نفس باشد، نفس باید قبل از طبیعت باشد. این فروعات جزئی مال بعده. الان یه مطلب رو به صورت مطلق و کلی میگیم که باید عالم خلقت به صورت کلی به چه صورت منظم بشه. یکیش اینه، بله، قواعدی برای اثبات این که اشرف الموجودات باید اولین صادر باشه قواعدی داریم. یکیش هم قاعده امکان اشرف منحصر به این نیست، ولی مشاق این قاعده امکان اشرف رو مطرح نشده. نمیخوام بگم معتقد نبودن، مطرح نشده بودن. با وجود این که مطرح نشده بودن، ملتزم بودن که اولین ممکن اشرف الممکن، اولین صادر اشرف الممکنات. یعنی احتیاج نداره که ما برای این مدعا که اولین صادر اشرف الممکنات از قاعده امکان اشرف استفاده کنیم. یکی از دلایل ما قاعده امکان اشرف. البته این که میگم مشائین رو مطرح نشرده بودن، خود شیخ اشراق میگه من این قاعده رو از یه رمزی که ارسطو آورده بود استفاده کردم. این مطلب رمزی، مطلب مختصر مجملی که ارسطو گفته بود منو راهنمایی کرد به، البته نه قاعده امکان اشرف، به یکی از فروعات قاعده امکان اشرف که بعیدم نیست از همونجا منتقل شده باشه به خود همین قاعده. و اذ لا اشرف، این عبارتی که الان میخوام بخونم خارجش رو گفتم، طوری هم خارجش رو گفتم که معلوم باشه چه ارتباطی به بحث داره، چون به نظر میرسه که شاید مثلا خیلی مرتبط به بحث نباشه، ولی توضیح دادم که ارتباطش به بحثم روشن شد. و اذ لا اشرف من الواجب ولا من اقتضائهی، چون موجودی اشرف از واجب تعالی و از اقتضاء واجب تعالی، یعنی جهت فاعلیت، اقتضاء یعنی جهت فاعلیت، از واجب تعالی و جهت فاعلیتش چیزی اشرف نیست، یعنی چون او اشرف الموجودات است پس باید صادر اولش هم اشرف الممکنات باشه. فمحال ان یتخلف عن وجودهی وجود الممکن الاشرف، ممکن نیست که تخلف کند از وجود خدا وجود ممکن اشرف. تخلف رو در اینجا تصور میکنید، توجه میکنید چی جور میشه؟ تخلف سه جور میشه. یکی اینکه اصلا ممکن اشرف نیاد، اصلا خلق نشه، یه تخلف. یه تخلف اینه که بین واجب تعالی و ممکن اشرف فاصله بشه، ممکن اشرف بیاد ولی با یه مرتبه خیلی فاصله دار. سوم اینه که ممکن اشرف بعد از اخص بیاد، که اخص بیاد فاصله بندازه بین واجب و اشرف، اینم تخلف اشرف است از واجب. اخص تخلف نکرده، اشرف تخلف کرده، این اشرف بعد آمده. این که اشرف به من تخلف کند به معنای دوم، این اشکالی نداره، بلکه واقعا شده که اشرف مرتبهش پایین تر باشد و فاصله داشته باشه با مرتبه واجب. تخلف به این معنا اصلا هست، باید هم باشه، که ممکن اشرف تخلف دارد از واجب تعالی، یعنی فاصله زیادی از نظر مرتبه دارد. اون مرتبه واجب این مرتبه ممکنه، اصلا قابل مقایسه نیستن، اون بی نهایت بالاتر از اینه. پس این مشکل نداره، مشکل اون دوتای دیگه است. تخلف کند یعنی اصلا وجود نگیرد، اشرف اصلا از خدا وجود نگیرد. تخلف کند یعنی با واسطه وجود بگیرد، که اینم تخلف شده، این از واجب صادر نشده. بلکه اشرف از اخص اول صادر شده، اشرف از واجب صادر نشده، اشرف از اخص صادر شده، منتها از واجب به توسط اخص، که در واقع میشه گفت اشرف از اخص صادر شده و از واجب تخلف کرده. این دوتا ممنوعه. اگر واجب تالا اشرف است، پس اولین صادرش هم باید اشرف الممکنات باشد، یعنی از اون تخلف نکند، اولا صادر بشود، ثانیا قبل از اشرف و قبل از اخص هم صادر بشود، اینطور نباشه که اخص قبل از صادر بشه. پس تخلف رو توجه شدید و به معنای تخلف روشن شد که داریم از قاعده امکان اشرف استفاده میکنیم. اولا باید اشرف صادر شده باشد، تخلف به معنای عدم صدور نداشته باشد. ثانیاً باید قبل از اخص صادر شده باشد، تخلف به معنای فاصله دار بودن هم حاصل نشده باشد، که اشرف با خدا به وسیله اخص فاصله پیدا کند، اینم نباید بشه، بلکه باید اشرف موجود بشود اونم قبل از اخص. این با استفاده از قاعده امکان اشرفه. فمحال ان یتخلف از وجود واجب تعالی وجود ممکن اشرف، و یجب ان یکون الاشرف اقرب الیه. این و یجب عطف تفسیر است بر محال ان یتخلف. بحث سلبی رو که محالیت باشد گفت، حالا بحث ایجابی رو میگه که وجوب باشه، چون هر وجوبی اون طرفش ممتنعه، هر محالی این طرفش واجبه. اون طرفی که محاله گفت، حالا میخواد طرف واجبشو بگه. و یجب ان یکون الاشرف اقرب الیه تعالی، یعنی باید اشرف باشد، اونم اقرب باشد، بین واجب و بین اشرف چیزی واسطه نیفته. خب حالا این توضیحاتی که دادم همین را سیاست کردم، شما به توضیحات من دقت بکنید معلوم میشه اینجا عبارت ارتباطش به قلب سخته،
چون این قاعده امکان اشرفه، واجب رو بمانید اشرف نمیتونید،
نه اینجا واجب رو نمیخواد به از قاعده امکان اشرف استفاده کنه، واجب رو همینطوری مطرح کرد، میخواد اولین صادر رو با استفاده از قاعده امکان اشرف متصل به واجب بگیره، موجود بگیره، اونم متصل به واجب، متصل یعنی بینشون اخصی فاصله نشه، اینو میخواد استفاده کنیش. با توضیحاتی که دادم ارتباط جمله به قبل معلوم شد. این و ان یکون الوسائط دیگه همون حرف سیاد خانه دست یادن که اولین موجود باید اشرف باشد، آخرین موجود باید اخص باشد، وسط این دوتا هم باید به ترتیب الاشرف و الاشرف مرتب باشد. و ان یکون و یعنی ویج من یکونه و یج من یکونه وسائط بین این اولین اشرف، بین این اقرب الموجودات الیه تعالی که صادر اول است و اشرف از همه است، وسائط بین او و بین اخص، وسائیه یعنی اون وسائط اشرف فالاشرف باشد، یعنی به ترتیب الاشرف فالاشرف مرتب شده باشد. این وقت در اشارات اونجا هم عرض کردم، احتمالا حضور داشتید و شنیدید، که اون چه که در این جور عبارات بعد از فا میاد، الاشرف فالاشرف، الاخص فالاخص، اونی که بعد از فا میاد مصدر رو ضعیف‌تر دارد از اون چه که قبل از فا میاد. الاشرف فالاشرف، ببینید مصدر شرافته، اونی که قبل از فا آمده الاشرف شرافت رو بیشتر داره، اونی که بعد از فا آمده شرافت رو کمتر داره، الاخص فالاخص برعکسشه، یعنی اون چی که قبل از اون چی که قبل از اخص قبل از فا آمده خصاصتش کمتره، اونی که بعد از خصاصتش بیشتره، خصاصتش بیشتره، اونی که بعد از فا آمده خصاصتش کمتره. اگر الاخص فالاخص صعود میکنیم، در الاشرف فالاشرف نزول میکنی، این به خاطر همون معنای فا هست که فا میگه ما قبل من، اون مصدر رو و اون منشأ اشتقاق رو قوی تر دارد از ما بعدم. حالا منشأ اشتقاق میخواد شرافت باشه، میخواد خصاصت باشه، رتبه رو میرسونه. در اینجا هم همینطور، هیل واسطه باید هیل اشرف و فل اشرف باشن، یعنی اشرف بعدش اونیشه شرافتش این مطال کمتره. همینطور بیاد تا پایین من مراتب العلل و المعلولات، شرافت هم شرافت علت و معلولی باشه، نه شرافت های معمولی. شرافت معمولی مورد بحث ما نیست. اون چه که مورد بحث ماست اینه که باید شرافت ها شرافت علی باشه، یعنی از به ترتیب علت و معلولی چیده شده باشن که هر بالایی علت باشه برای پایینی و پایینی معلول باشه برای بالایی. من غیر ان یصدر عن الاخص الاشرف، بدون اینکه اخص واسطه صدور اشرف بشود و اشرف از اخص صادر بشه، یعنی در این بین ها نه که در اون اول خلقت اخص نمیتواند جلوتر از اشرف باشد، در این بین ها هم اخص نمیتواند جلوتر از اشرف باشه. در همه این ترتیبات باید این مسئله رعایت بشود که قبلی اشرف باشد از بعدی. بل علل عکس من ذلک، یعنی صدور اخص از اشرف نشود بلکه عکس شود، یعنی صدور اخص از اشرف، صدور اشرف از اخص نشود بلکه عکس شود، یعنی صدور اخص از اشرف شود. بل علل عکس من ذلک، من ذلک یعنی یستر عن الاخص على اشرف. بل علل عکس من ذلک، یعنی ذلک یعنی صدور اخص از اشرف، عکس صدور اخص. بله اشتباه معنا میکنم، صدور یستر عن الاخص على اشرف یعنی صدور اشرف از اخص. این رو میگه نباشد، بل علل عکس من ذلک یعنی عکسش باشد، صدور اخص از اشرف باشد. الی آخر المراتب، یعنی در اولین مرتبه این رعایت شد، در تا آخرین مراتب هم باید رعایت بشود که همیشه اشرف قبل از اخص باشد و اشرف از اخص صادر نشود. خب تمام شد. قاعده الواحد، قاعده امکان اشرف با تمام تفاصیلش تمام شد. حالا میخوام فروعات قاعده رو بیان کنیم. بعد یه فرع از فروعات قاعده بیان میشود و یه اشکال هم بر این قاعده مطرح میشه، بعد ایشون میپردازه به این بحث که حالا البته بحث میکند این تیکر هم که بعدا عرض خواهیم کرد، که نه تنها جواهر اخص مسبوقند به جواهر اشرف، بلکه نسب اخص هم باید مسبوق باشن به نسب اشرف، و از این طریق با توجه به ترتیبی که در عالم ماده است، ترتیب عالم مثال و بعدم ترتیب عالم عقول کشف میکنه. این حال بحث بعدیشه. و بعد میپردازه به این که این قاعده رو کسانی هم گفتند و موجودات نوری رو مشاهده کردند، و شما چرا اگر یه نفر ستاره رو رصد کرد بهتون گفت بلا فاصله قبول میکنید، اما یه عارف به شما میگه من موجودات نوری رو قبل از موجودات طبیعی مشاهده کردم که اونا سلسله عللن، حرفش رو قبول نمیکنید دیگه. از اون بعد دیگه تقریبا وارد بحث میشه و از حکمای قدیم میاد، از انبیا میاره، دیگه شاهد میاره، دیگه تقریبا داستان بعد بقیهش، یه مقدارش داستان. حالا اما فرعی که ایشون وارد میشه، فرعش اینه که ما ثابت کردیم در مباحث قبلیمون که نفس ناطقه وجود داره. حالا چه نفس ناطقه سفلیه، چه نفس ناطقه انسانه، چه نفس ناطقه علیه، چه نفس ناطقه افلاک. بالاخره ثابت کردیم که در عالم وجود نفس ناطقه موجوده. حالا فرض کنید دلیلی بر وجود عقل نداشته باشیم، دلیلی بر وجود عقل نداشته باشیم، از سوال میکنیم آیا عقل اشرف از نفس هست یا نه؟ مسلم اشرفه، به دو جهت اشرفه. یکی این که عقل هیچ امر بالقوهی نداره، ولی نفس دارای امور بالقوهی هست که بعداً اونها رو به فعلیت میرسونه و از طریق به فعلیت رسوندن اونها استکمال پیدا میکنه. پس عقل چون مشتمل است بر فعل محض، اشرف است از نفسی که دارای فعلیت و قوه با همه. این یک جهت اشرافت. جهت دوم این که عقل هیچ جور ارتباط به ماده نداره، نه حلولی نه تدبیری، نه حلول کرده در ماده و نه تدبیر میکنه ماده رو، در حالی که نفس اگرچه حلوله، اگرچه ارتباط حلولی نداره، ولی ارتباط تدبیری داره، بالاخره بدن رو تدبیر میکنه و همین یه مقدار از شرافت نفس کم کرده. پس عقل شریف است، اشرف است از نفس به دو جهت. ممکن هست یا نیست؟ عقل وجود ممکنه یا وجود محاله؟ وجود ممکنه، چون عقل مجرده و ما وجود مجرد رو که نفس است داریم. از اینجا میفهمیم که اصل وجود مجرد ممکنه، باطل نیست، محال نیست. پس عقل هم اشرف است هم ممکنه، یعنی ممکن اشرفه. و قاعده امکان اشرف میگه اگر اخذ که نفس ناطق است حاصل شده باشد، اشرف هم که عقل است باید قبل از او حاصل شده باشه. پس ما در نظام طبیعت قبل از موجودهای نفسانی موجودهای عقلانی. توجه کردید که با قاعده الواحد تونستیم اثبات کنیم وجود عقل را. با قاعده الواحد با توجه به وجود نفس ناطقه ثابت کردیم که عقل هم در جهان وجود موجود است، در جهان عین موجود است. این یکی از بهره‌هایی که ما از قاعده امکان اشرف می‌گیریم. نمیگه باید قبل از عقل، نمیگه که رتبش قبل از، نمیگه رتبش قبل از نفسه که. قاعده امکان اشرف میگه این باید قبل از نفس باشد، نه رتبش قبل از نفسه. نمیخوام بگیم فقط یه عقلی میتواند رتبه قبل از نفس داشته باشه. قاعده امکان اشرف میگه اون که میتواند رتبش قبل از نفس باشه اون باید باشد. رتبش قبل از نفسه که ما با دو دلیل ثابت کردیم، یکی این که مشتمل بر قوه نیست، یکی این که اصلا ارتباطی با ماده نداره. از این دو جهت اشرف بود، یعنی رتبش قبل از نفس استفاده نکردیم از قاعده امکان اشرف. این از قاعده امکان اشرف استفاده نشد. ما از قاعده امکان اشرف وجود عقل استفاده کردیم، نه شرافتش رو. شرافتش از دلیل دیگه استفاده شد. خب این احتیاج به بیشتر از این بحث نداره، بحث آسونیه. قاعده فرعیت و مما یتفرع علی هذه القاعده و یثبت بها وجود العقل، همونطور که میخونم. چون اینجا عبارت وجود العقلش، وجود العقلی که آمده به نظر میرسه که فاعل یثبت بها باشه، فاعل یثبت بها باشه. و مما یتفرع علی هذه القاعده و یثبت بها وجود العقل، آدم اینجوری میخونه و دنبال خبر میگه، دنبال مبتدا میگرده. این غلطه. مما یتفرع خبر مقدمه، وجود العقل مبتدای مؤخره، فاعل یثبت نیست. و مما یتفرع بر این قاعده و یثبت به این قاعده وجود عقل است. یعنی وجود عقل یکی از فروعاتی است که از این قاعده استفاده میشه. و الیه الاشاره به قوله، به همین مطلب مصنف اشاره کرده، گفته و الانوار المجردت المدبرت و مدبرت و فی الانسان، انوار مجردهی که مدبرند یعنی نفوس، فی الانسان. قید فی الانسان لازمه، چون اگر میگفت فی الفلک یه شخصی ممکنه بگیم من برام نفس فلکی ثابت نشده، تو از نفس فلکی که ثابت نشده میخوای عقل اثبات کنی. ایشون برای اینکه این مشکل پیش نیاد میگه فی الانسان. در انسان که قبول داری که نفس داری، نفس ناطقه رو داری. خب اگه در انسان نفس ناطقه رو داری، یعنی اخص رو داری، در عالم وجود اخص موجود است، پس باید اشرف هم که عقل موجود باشه. اخص رو داری، در عالم وجود اخص موجود است، پس باید اشرف هم که عقل موجود باشه. یعنی نفوس تفسیر برای انوار مجرده مدبر است. انوار مجرده مدبر نفوس هست. ما این انوار مجرده مدبره یعنی نفوس رو در انسان بر حنا علی وجودها، برهان بر وجودشون آوردیم، علی ما سبق تقریره، صراحتی در جملات قبلیشون بر اثبات نفس ناطقه نداشتیم، ولی مواردی بود که ازش نفس ناطقه استفاده می شد. یکی در صفحه 340 داشتیم، یکی در صفحه 282 و 283 داشتیم. اینا رو مراجعه بکنید، نفس ناطقه اونجا مطرح شده بود و به صورتی بعضی از خصوصیاتش اثبات شده بود. اما این که حالا به صراحت ایشون یه جایی نفس ناطقه رو اثبات کرده باشه من الان یادم نیست، حالا شاید هم گذشته یادم رفته باشه، حالا خودتون میتونید پیدا کنید، شاید پیدا بشه. اگرم پیدا نشد همین دو جایی که آدرس میدم بحث نفس ناطقه آمده. در صفحه 340 ایشون قواهر رو و مدبرات رو مطرح کرد. قواهر رو دو قسم کرد، عرضی و طولی، و مدبرات رو هم دو قسم کرد، سفلی و الوی. سفلیش نفس ناطقه انسان شد، الویش نفس ناطقه فلک شد. اما اثباتی توش نبود، البته استفاده کرد از گذشته، شاید همین استفاده کردن از مطالب گذشته نوع اثبات بود، ولی اثبات صریح به صورتی که استدلال بکنه تقریبا یادم نمیاد. خب پس ما ثابت کردیم که نفس ناطقه داریم، یعنی موجود مجردی که بالقوه هست و در بعضی امورش بالقوه هست و بعدا بالفعل میشه، اینو داریم. و نور القاهر یعنی مجرد بالکلیه، یعنی عقل. خود مصنف نور قاهر رو معنا میکنه مجرد بالکلیه، بعد شارح میبینه شاید معنای مصنف مطلب رو به تمام نفهمونده باشه، دوباره تفسیر جدید میکنه عن العقل. نور قاهر که عقله، ما اصلیم انوار قاهر و عقول هست، انوار مدبر نفوس هست. نور قاهر که عقل است یعنی مجرد بالکلی است، اشرف است من المدبر یعنی از نفس اشرفه. داره یواش یواش وارد میشه در استفاده از قاعده امکان اشرف. اول میگه نفس که اخست است، نفس که موجود مجرد است اثبات شد، معلوم شد که موجوده. بعد میگه عقلم اشرفه، بعد که اشرف بودنشو ثابت میکنه، ممکن بودنشو ثابت میکنه، عقل میشه ممکن اشرف. وقتی شد ممکن اشرف، اب قاعده امکان اشرف استفاده میکنه برای وجودش. و نور قاهر اشرف است از نور مدبر به دو دلیل. دلیل اول، لفتقار نفس الى الاستجمال دون العقل، چون نفس در بعض امورش بالقوه است، باید اون بالقوه ها رو تبدیل به فعل کند، از طریق تبدیل کردن به فعل به استجمال برسد دون العقل. نفس احتیاج به استجمال داره، عقل احتیاج به استجمال نداره، چون عقل هرچی دارد به فعل دارد، دنبال کامل کردن نمیره. اما نفس بعضی چیزا رو بالقوه داره، باید اونها رو کامل کند، فعل به فعلیت برسونه، یعنی کامل کنه، پس دنبال کامل شدن میره. از این جهت اخص است از عقل و عقل اشرف است. افتقار نفس را استکمال داره. جهت دوم برای شرافت نفس، برای شرافت عقل. و ابعد عن علائق الظلمات، ظلمات یعنی مواد، علائق ظلمات یعنی ارتباط به ماده داشتن. ارتباط هم دو قسمه، یکی ارتباط حلولی، یکی ارتباط تدویری. عقل هیچ کدوم از دو ارتباط رو نداره، ولی نفس فقط یکیشو نداره. عقل ارتباط حلولی و تدویری نداره، نفس ارتباط حلولی نداره ولی ارتباط تدویری داره. به همین جهت با ظلمات محشوره، نفس با ظلمات محشوره، عقل محشور نیست. لذا عقل ابعد است از ارتباط با ظلمات، زیرا نفس لها برای نفس تعلق تدبیر هست، تعلق به ماده هست، اونم تعلق تدبیری نه تعلق حلولی، اما به خلاف العقل. فهو و تفریعت بر ابعد عن علاق ظلمات. فهو و این مجرد بالکلیه یعنی عقل، چون ابعد از ظلمات هست، اشرف هست از مدبر. این یه جهت شرافت، یه جهت شرافت هم قبلا گفتیم، گفتیم اشرف من المدبر است، افتقار نفس الى الاستکمال دون العقل. این جهت دوم هم که اضافه شد، پس به دو جهت عقل اشرف است. تا اینجا اشرف بودن عقل ثابت شد، حالا میخوام ممکن بودنش ثابت کنیم. بابا ممکنون، عقل ممکن هم هست، یعنی ممتنع اشرف نیست، ممکن اشرفه. زیرا جوهر مجرد ممکن است. به چه دلیل ممکن است؟ به دلیل که نفس پیدا شده، نفس در عالم خارج هست با اون جوهر مجرده، پس معلومه جوهر مجرد ممتنع نیست. اگه ممتنع بود نفس پیدا نمیشد، و الا قیاس استثنایی است. یعنی و اگر جوهر مجرد ممکن نبود، لما وجدت النفس نفس المجرده، لکن نها وجدت، یعنی تالی باطله، تالی باطله، نفس مجرد پیدا شده. پس اگر نفس مجرد پیدا شده، معلوم میشود که جوهر مجرد ممکن است. اگر تالی باطله، مقدم هم که گفتیم اگر جوهر ممکن، اگر جوهر مجرد ممکن نباشد، لما وجدت نفس المجرده، وقتی تالی رو باطل میکنیم، مقدم هم که ممکن نبودنه جوهر مجرد باشه باطل میشه و ثابت میشه که جوهر مجرد ممکنه. خب تا اینجا هم ثابت کردیم که عقل ممکن اشرفه. اول گفتیم عقل اشرفه، بعد گفتیم که ممکنه. این دو تا رو که جمع کنیم نتیجه میگیریم که عقل ممکن اشرفه. حالا میخوام از قاعده امکان اشرف استفاده کنیم، از و امکان المجرد الاخر استفاده از قاعده امکان اشرفه. و امکان مجرد اخر که نفس است، دلیل است بر امکان مجرد اشرف که عقل است. و اذا امکنه، اگر عقل ممکن باشد در حالی که اشرف است از نفس، فیجب بر طبق قاعده امکان اشرف، فیجب ان یکون وجود عقل اولا، یعنی قبل از نفس. قبل از نفس باید تحقق پیدا کنه، یکون تام است. فیجب ان یتحقق وجوده اولا، یعنی وجود عقل باید اولا و قبل از وجود نفس حاصل باشد، بناهن علا حاضر القاده، یعنی با استفاده از همین قاعده امکان اشرف، اگر نفس موجوده عقل هم باید موجود باشه قبل از اون. این فینقی اعتراضی داره که باید خونده میشه، وقتم داریم برای خوندنش. معترض میگه که اگر قاعده امکان اشرف تمام بشه، ما باید یک چیزی رو در جهان داشته باشیم که نداریم. یعنی میخواد نقضی بر قاعده وارد کنه که این قاعده اگر تمام باشه باید در یه جاهایی هم اجرا بشه در حالی که اجرا نیست. بحث اینه که ما مثلا صفاتی داریم، ما انسان ها یا هر موجودی فرق نمی کنه، حالا ما انسان ها خودمون مثال میزنیم، ما انسان ها صفاتی داریم، آیا شریف تر از این صفات برای ما ممکن بود یا نبود؟ مثلا ممکن بود. قاعده امکان اشرف میگه پس ما باید شریف تر از این رو داشته باشیم. پس اگر قاعده امکان اشرف شما تمام بشه و واجب باشد که با وجود هر اخصی اشرفی پیدا بشه، همه انسان ها باید پیغمبرای اولوعظم باشن، یعنی همه کمالات عالی رو باید داشته باشن، تا نهایت کمالی که برای انسان قابله باید براشون موجود باشه. در حالی که اینطور نیست. پس قاعده امکان اشرف شما میگه لابده، نمیگه جایز است، میگه لابده که قبل از اخص اشرف باشد، نه جایز است که باشد و جایز است تخلف کند. قاعده امکان اشرف میگه وجبه که قبل از اشرف وجود گرفته باشه. خب اگه اینطوره، در موجوداتی که مثلا ما هستیم، در ما هم یه اوصافی اشرف از اون که هست ممکن است، خب از باید اینا وجود بگیره. بله، در بعضی حیواناتی که خدا اونا رو طوری ساخته که دیگه ترقی نکنن، برای در اونا میشه گفت اشکال نداره، اونا رو خدا طوری ساخته که همین کمالات واجد رو داشته باشن، اضافه نکنن، اهل ترقی نیستن. خب در اونا اخص موجود است، اشرف هم ممکن نیست، لذا امکان اشرف جاری نمیشه. در مثلا فصل ملائکه که اونها رو خدا جوری ساخته که بالفعل کمالات رو داشته باشن، دیگه اضافه نکنن، باز همینطور. اما در موجوداتی که میتونن ترقی کنن، از جمله مثل انسان، یا بگید نه از جمله مثل انسان، فقط مثل انسان، حالا یا موجودات دیگه هم داشته باشیم یا منحصر به انسان باشه، لااقل اشکال در انسان میتونیم وارد کنیم. انسان که قابل ترقیه، انسان هر چیزی که داشته باشد قابل است و ممکن است که اشرف از اون هم داشته باشه. پس انسانی که صفت کمالی دارد، براش صفت کاملتر ممکن اشرفه. و شما میگید قاعده امکان اشرف میگه اگر اخصی داشتید اشرف رو باید داشته باشید، پس همه انسان ها باید که اخصی دارن اشرفشان باید داشته باشن، و یلزم که همه انسان ها انسان های اشرف باشن، یعنی در حد اعلای انسانیت باشن، همونطور که هم همه پیغمبر اولوعظم باشن. در حالی که اینطور نیست، چه انسان های ثابت شده ما داریم که اصلا کمال اخص از اون طرف دارن، اشرف از اون ور دارن، نه اشرف از این ور. بله، اگر اینطور، خب نقص شد دیگه، قاعده باید نقص شد، یه مورد لااقل یه مورد پیدا کردیم که قاعده امکان اشرف نقص شد، و در جایی که قاعده امکان اشرف با یک نقص باشه، معلوم میشه قاعده تمام نیست، چون قاعده های عقلی و کلی باشن، نقص برش وارد نشه. در اینجا یک نقص، لااقل یک نقص برش وارد کردیم، همین کافیست که قاعده رو باطل کنه. فإن قيل إن صح هذه القاعدة وجب الإمكان الأشرف، وجب را توجه کنید، وجب الإمكان الأشرف، اگر این قاعده صحیح باشد و امکان اشرف واجب باشد، یعنی ممکن اشرف واجب الوجود بشه با وجود اخص اشرف واجب الوجود بشه، لما کان بعض الاشخاص ممنوعا هم اما هو اشرف او اکرم، نباید بعض اشخاص من بشوند از کمالی، از صفتی که اشرف است یا اکرم است. اشرف و اکرم خیلی به هم فرق ندارن، اما خب میشه بینشون فرق گذاشت. البته فرق دقیقش رو به فروع اللغات مراجعه میکنیم، یا به ذریعه صاحب اصفهانی که کتاب فوق‌العاده جالبی است و تقریبا شناخته شده نیست. ایشون بین صفات فرق گذاشته، خیلی فرقای ظریف. مثلا شرافت با کرامت چه فرقی داره، مثلا بخل با خست چه فرقی داره، خیلی فرقای ظریفه و خیلی کتاب جالبیه، منتها خیلی شناخته شده نیست. در فروق اللغات مثلا ابی هلال عسکری یا در الفروق اللغویه جزائری میبینید که خود لغت ها به طور مطلق فرق گذاشته شده بینشون، ولی در ذریعه راغب اصفهانی اوصاف بینشون فرق گذاشته شده و به درد کار ما زیاد میخوره. حتما این کتاب با تهیه بشه، البته نیست تو ایران نیست، این چاپ بیروت گاگای نمایشا میاد که یادتون باشه بخرید. بله 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 منتها نشد که نگاه کنم که اینا فرق بین شرافت و کرامت چیه، اصلا توجه نداشتم به لفظ او. الان که دارم میخونم دیدم اشرف او اکرم داره. بله شرافت و کرامت با هم یه فرق مختصری میشه بینشون گذاشت، که شرافت به معنای مبرا بودن از عیوب. بله واو داره، خب اگر واو باشه کافیه دیگه. بله اینم که من متوجه او نشدم، احتمال از این نسخه شما متوجه کردم، چون این جالبه. من حالا خودم نمیدونم جهتش چیه، وقتی توی یک کتابی که مرتب منظم مطلب چاپ شده من گیر میکنم، رجوع میکنم به کتابایی که قاطی نوشتن، تو هم نوشتن مطلب میفهمم. یعنی کتابای برخطی که تو هم نوشته من گیر نمیدازه، ولی کتابایی که واضح نوشته شده گیر میکنه. کار برعکسه، هر جا که من توی این کتاب چاپ به حروفی گیر میکنم، رجوع میکنم به اون حل میشه، با اینکه اون کی نداره، نه حاشیه داره هیچی، اما خیلی خراب نوشته شده، تو هم نوشته شده، حل میکنه مطلب. نظر تو این کتاب ها در همه کتاب ها همینجوره، هر کتاب قدیمیش رجوع میکنه مطلب میفهمم. احتمالا رجوع کردم به همون، از اونجا مطالعه میکردم که با او رو ندیدم. علی حال اگر او نباشه که خب راحتیم، اشرف و اکرم. بله اگر او باشه باید فرقی بینشون بذاریم. چه شرافت یعنی مبرا بودن از نقص، کرامت یعنی بزرگواری داشتن، اینا بینشون فرقه. کرامت یه مقداری از شرافت بالاتر میره، چه شرافت یعنی مبرا بودن از نقص و کرامت یعنی بزرگواری داشتن. البته در جاهایی هم با هم جمع میشن، با هم هستن، منتها تفاوت ظریفی هم بینشون هست. خب اگر این قاعده صحیح باشد، باید بعض اشخاص ممنوع نباشند از اشرف، در حالی که نحن نرا اکثر الخلق را ممنوعین عن کمالاتی که حصول اون کمالات برای اونها اولا از لا حصول اون کمالات بوده. با وجود این که کمالات اعلا براشون اولا بوده و اشرف بوده، اخص رو دارن، اشرف رو ندارن. فلیسل ممکن الاشرف واجبن، پس ممکن اشرف واجب نیست. این طور نیست که شما میگید هر جا ممکن اخص موجود شد ممکن اشرف واجب. ما در مواردی میگیم ممکن اخص موجوده ممکن اشرف واجب نیست و پیدا نشده. جوابی که ایشون میدن اینه که ما ممکن اشرف رو در جای جاری واجب الجریان میدونیم که مبتلا به مانع نباشه. اگر مانعی پیدا بشه و جلوی جریان این قاعده رو بگیره، ما دیگه ضامن نیستیم، اون مانع جلو رو گرفته. در موارد و مواضعی که مانع نیست، این قاعده اقتضا میکند وجوب اشرف رو. در جایی هم که مانع باشه، اشرف به خاطر ابتلا به مانع واجب نمیشه و موجود نمیشه. در عالم عناصر که انسان هم در همین عالم داره زندگی میکنه، موانع زیاده، موانع زیاده و همین موانع استعدادات انسانها رو میسازند. یه مانعی برخورد میکنه، انسانی رو از اون استعدادی که میتواند به درجه عالی برساند ساقطش میکنه و یه استعداد ضعیفی بهش میده. طبق اون استعداد کمال لایق بهش داده میشه. کمال اعلی اگرچه در استعداد اولی براش ممکن بوده، ولی در استعداد ثانوی که بر اساس حوادث و موانع پیدا شده، دیگه اون کمال اعلی براش ممکن نیست. بنابراین این کمال ممکن اشرف نیست در مورد این انسان، تا قاعده امکان اشرف بگه واجب وجود شده. مخاید امکان اشرف میگه اون اشرفی که ممکن است واجب است که موجود شود. اما اشرفی که مبتلا به مانع شده که دیگه ممکن نیست. اون دیگه قاعده قاعده امکان اشرف نمیگه باید ممکن بشه، باید موجود بشه. در انسان ها که مبتلا به مانع میشن، که توجه میکنید انسان ها مبتلا به مانع میشن بر اثر اعمالی که خودشون درست میکنن یا بر اثر اعمال دیگران، بالاخره هر چی، یا اعمالی که در جامعه به وجود میاد، اعمالی که شخصیه، بالاخره مبتلا به مانع میشن و این مانع استعدادهای صاف و دست نخورده اونها رو که میتونه اونها رو تا بی نهایت پرواز بده، این استعدادات رو تنزل میده، این موانع استعدادات تنزل میده. تنزل که داد، این انسان دیگه لایق اون کمال اشرف نیست و کمال اشرف براش ممکن نیست. اگر ممکن نبود دیگه قاعده امکان اشرف دلالت بر وجود اون کمالات نمی کنه. ما بحثمون در جایی که مانع نباشه. برید در بالاتر از عالم افلاک، برید بالاتر از عالم افلاک، این قاعده امکان اشرف ببینید یک نفع نخواهد داشت. چرا؟ که اونجا موانعی نیست. هر موجود اخصی پیدا کنید اشرفش باید موجود باشه. ما رو میفرسته جایی که نمیتونیم بریم، میگه برید اونجا ببینید هیچ نقد نیست. خب ما که نمیتونیم بریم قبول میکنیم.
اصلا این چه اشکالی، این چه جواب نیستش به خاطر که ما قاعده میکنه اشرف
در علل و معالی
ما صفت من مثلا اگر این صفتی که اشرف شد
البته ما همونطور که دیروز هم اشاره کردیم از قاعده امکان اشرف، اشرف به لحاظ علت بودن رو استفاده کردیم، ولی خود قاعده عام بود، هیچ دلیلی بر این نداشت، یعنی اشاره به این نداشت که اون اشرف باید علت باشه و اخص باید معلول باشه. اینا توضیح نمیداد. چون توضیح نمیداد عام بود، این جور موارد رو هم شامل میشه، یعنی مواردی که انسان کمالی رو که ناقص است دارد و کمال اشرفی براش ممکن است، این کمال اشرف باید براش موجود بشه، اینجا هم شامل میشه. چرا؟ چون اختصاص به علت و معلول نداره قاعده. اگرچه ما با برداشتی که کردیم اختصاص به علت و معلول هم دادیم و الان هم با این توضیحی که داده شد معلوم شد که اختصاص به عالم بالا داره، یعنی قاعده امکان اشرف از موجودات ارضی و عنصری بیرون رفت، رفت بالاتر از افلاک. در بالاتر از افلاک هم اگر شرافت هست، شرافت علی و معلولی است. الان رفت این قاعده که مربوط بشه به علت و معلول، ولی در اصل اختصاص به علت و معلول نداشت، مطلق بود. یعنی هر شریفی باید قبل از خسیس یافت بشه، چه علت اون خصیص باشد چه نباشد، این قاعده به طور مطلق بود. الان که این اشکال رو وارد کردیم و جواب دادیم که در این موجودات ارضی که گرفتار موانع هستند جریان نداره، مربوط میشه به مافوق حرکات فلکی و در مافوق حرکات فلکی شرافت هایی که هست شرافت های طولیست. البته بعضی شرافت ها بین اغول ارضیه برقرار هست، قبلا گفتیم، منتها اغول ارضیه من کل جهت شریف نیستن، از این عقل من جهت شریفه، من جهت دیگر خصیصه، اون عقل من جهت دیگر شریفه، من جهت که اون شریف بوده خصیصه، بالاخره از من کل جهت شریف نیستن، لذا نمیشه گفت این موجود اشرف از اون موجوده در اغول ارضیه، ولی در اغول طوریه چرا میشه گفت اون اشرف از اینه، یا مثلا در عقل با نفس میشه گفت عقل اشرف از نفسه. اینجور طولی، اینجور از شرافت ها در قاعده مطرح میشه، به اون وقت قاعده مربوط میشه به علت و معلول، ولی ابتدا قاعده مربوط به علت و معلول
نیست.
بله شرافت نسبی داره، شرافت نسبی ان شاء الله برای جلسه آینده.